A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلم سلطان، علم قدرت، و من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. بنامه خدایی که مهربان و بخشنده است. یاران عزیز، همراهان شنونده، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند باشید و تندرست. با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 20 دقیقه در کنار شما هستیم و هم قسم که میدونین در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. مطالعه جدید: جهان سالانه 52 میلیون تن آلودگی پلاستیکی تولید می‌کند. بر اساس یک مطالعه جدید که توسط پژوهشگران دانشگاه لیدز بریتانیا انجام شده است، بیش از 2/3 این آلودگی‌ها از کشورهای نیمه جنوبی جهان سرچشمه می‌گیرد. محققان دانشگاه لیدز انگلستان می‌گویند تولید حدود 52 میلیون تن آلودگی پلاستیکی در سال به حدی است که می‌توان با آن پارک مرکزی نیویورک را تا ارتفاع ساختمان امپایر استیت با زباله پلاستیکی پر کرد. دانشمندان زباله‌های تولید شده در بیش از 50,000 شهر و شهرک جهان را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه پلاستیک‌هایی را بررسی کرده که به محیط آزاد وارد می‌شوند، نه آنهایی که به محل‌های دفن زباله منتقل شده یا به طور مناسب سوزانده می‌شوند. نویسندگان این مطالعه میگویند برای 15% از جمعیت جهان دولت‌ها زباله‌ها را جمع‌آوری و دفن نمی‌کنند که این یکی از دلایل اصلی تولید بیشترین زباله پلاستیکی در جنوب شرقی آسیا و جنوب صحرای آفریقا است. این شامل 255 میلیون نفر در هند می‌شود. طبق گفته نویسنده مطالعه کوستاس ویلیس، استاد مهندسی زیست شناسی در دانشگاه لیدز، شهر لاگوس در نیجریه بیشترین آلودگی پلاستیکی را نسبت به سایر شهرها تولید می‌کند. بقیه شهرهای بزرگ آلاینده پلاستیکی عبارتند از دهلی نو در هند، لواندا در آنگولا، کراچی در پاکستان و قاهره در مصر. هند با تولید 9.3 میلیون تن پلاستیک در سال بیشترین میزان آلودگی پلاستیکی را در جهان تولید می کند که بیش از 2 برابر کشورهای آلاینده بعدی نیجریه و اندونزی است. چین که اغلب به خاطر آلودگی مقصر شناخته می شود در رتبه 4 قرار دارد، اما طبق گفته ویلیس پیشرفت‌های چشمگیری در کاهش زباله داشته است. سایر تولید کنندگان بزرگ آلودگی پلاستیکی شامل پاکستان، بنگلادش، روسیه و برزیل هستند. این 8 کشور مسئول بیش از نیمی از آلودگی پلاستیکی جهان هستند. ایالات متحده با تولید بیش از 47,600 تن آلودگی پلاستیکی در رتبه 90 جهان و بریتانیا با تولید تقریباً 4600 تن آلودگی پلاستیکی در رتبه 135 قرار دارد. کشف محققان: بخشی از مغز افراد مبتلا به افسردگی بسیار بزرگتر از دیگران است. گرچه علائمی وجود دارد که می توان با آنها افسردگی را شناسایی کرد، اما دقیقاً مشخص نیست که وقتی فردی افسرده می شود در مغز او چه اتفاقی می افتد. اکنون محققان شبکه مغزی خاصی را در افراد مبتلا به افسردگی شناسایی کردند که بسیار بزرگتر از افراد سالم است. این امر می تواند به شناسایی و درمان این بیماری کمک کند. محققان دانشگاه کرنل با تصویربرداری مغزی از 141 فرد مبتلا به افسردگی و 37 فرد سالم اندازه شبکه‌های مغزی هر شرکت کننده را دقیق اندازه‌گیری کردند. آنها دریافتند شبکه مغزی موسوم به شبکه برجسته قدامی مغز در افراد افسرده به طور میانگین 73% گسترش یافته تر است. این شبکه نواحی مختلف مغز مانند قشر جلوی مغز را که مربوط به استدلال است با مناطق عمیق‌تر مربوط به تنظیم خلق و خو یا پردازش اطلاعات متصل می‌کند. یافته‌های جدید محققان که در نیچر منتشر شده در مقایسه با اسکن‌های مغزی 932 فرد سالم و 299 فرد مبتلا که پیشتر جمع‌آوری شده بود تایید شد. محققان می‌گویند اندازه این شبکه مغزی در افراد مبتلا به افسردگی با گذشت زمان دچار تغییر خلق و خو یا درمان با تحریک مغناطیسی تغییر نمی‌کند. محققان معتقدند تجزیه و تحلیل اسکن‌های مغزی 57 کودک که در نوجوانی دچار افسردگی شده بودند نشان داد این شبکه مغزی سالها قبل از بروز علائم گسترش یافته است. با گفته محققان این امر نشان می‌دهد شبکه مغزی گسترده می‌تواند عامل ابتلا به افسردگی باشد و پیامد این بیماری نیست. با این حال مشخص نیست این شبکه منبسط تا چه اندازه نتیجه ژنتیک یا تجربیات زندگی فرد است و آیا ارتباط این شبکه با افسردگی از انبساط آن ناشی می‌شود یا دلیلش این است که سایر شبکه‌ها در مغز به سبب این انبساط کوچک‌تر شدند. در کل کشف این پژوهش می‌تواند راهی باشد برای بررسی اینکه آیا افراد خاصی ممکن است به افسردگی دچار شوند یا خیر و شاید بتوان به پیشرفت درمان‌های مختلف کمک کرد. پژوهش جدید میگوید سطح رفاه نیروی کار با دوران پیش از کرونا سقوط کرده است. بر اساس گزارش جدید دانشکده بازرگانی جانز هاپکینز کری، سلامت، بهزیستی و رفاه در محل کار در سراسر ایالات متحده در چند وقت اخیر به طور پیوسته کاهش یافته است. زیرا کارفرمایان شرایط حمایتی و انعطاف پذیری را که در پاسخ به همگیری کووید 19 در نظر گرفته بودند، کاهش دادند. یک نظرسنجی سالانه از بیش از 1.5 میلیون نفر در بیش از 2500 سازمان در ایالات متحده نشان داد که سطح بهزیستی یا رفاه در محل کار از سال 2019 تا 2023 با شروع همگیری در سال 2020 افزایش یافت و از آن زمان به بعد به دلیل بازگشت کارگران به ادارات و از دست دادن برخی از قابلیت‌های شغلی به پایین‌ترین حد رسیده است. انعطاف پذیری در کار که تعادل میان زندگی شغلی و شخصی را فراهم می‌کرد، یکی از فاکتورهای کلیدی در دوره کرونا بود. این نظرسنجی در گزارشی با عنوان بهزیستی در محل کار، ایجاد یک محیط کار سالم برای همه در سازمان جانز هاپکینز انجام شده است. بر اساس این نظرسنجی، کارمندان زن، آفریقایی آمریکایی و جوانتر همگی رفاه کمتری نسبت به مردانی که مرد، سفیدپوست و مسن‌تر بودند کسب کردند. در این گزارش آمده است یافته‌های این نظرسنجی در رابطه با جنسیت و نژاد شکاف نگران کننده ای را نشان می‌دهد که از نیاز مستمر سازمان‌ها برای رسیدگی به برابری، شمول و تعلق به همه کارکنان حمایت می‌کند. در حالی که همه صنایع مورد بررسی روند نزولی یکسان را تجربه کردند، بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی، خرده فروشی و مهمانیاری پایین‌ترین سطح را در رفاه محیط کار ثبت کردند. میشل بارتون، استادیار دانشکده بازرگانی جانز هاپکینز کری و یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: همگیری کووید آگاهی کارفرمایان را درباره اهمیت رفاه بیشتر کرد و بسیاری از سازمان‌ها برای ایجاد جو کاری مثبت تلاش کردند. چالش در حال حاضر ادغام این شیوه ها در زندگی کاری روزمره است، نه صرفاً با عنوان پاسخ به بحران. این تحقیق ابعاد کلیدی تقویت رفاه در شرکت ها را اندازه‌گیری کرده است. حمایت ذهنی و عاطفی، احساس هدف داشتن، حمایت شخصی، سلامت مالی و ارتباطات معنادار. شرکت هایی که سطح رفاه بالایی دارند، آنچرا که نظرسنجی و تحقیقات دیگر برای سالها نشان داده است، ثبت می کنند. در این گزارش آمده است، در نظر گرفتن فعالانه بهزیستی کارکنان منطق تجاری خوبی دارد. سلامت روانی و جسمی ضعیف در نیروی کار می تواند سود را از طریق گردش مالی کمتر، کاهش تعامل، کاهش خدمات مشتری و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی کاهش دهد. شما دوستان عزیز همچنان در کنار ما هستید با برنامه کاوش از رادیو دری که با مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشه. لطفاً ما را تنها نگذارید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
مطالعه بزرگ سازمان بهداشت جهانی، امواج تلفن همراه باعث سرطان مغز نمی شود. یک مطالعه مرور سیستماتیک درباره عواقب قرارگیری در معرض امواج رادیویی نشان داده است که تلفن‌های همراه ارتباطی با سرطان مغز ندارند. این مطالعه مروری با سفارش سازمان بهداشت جهانی انجام شده است. تلفن‌های همراه هنگام مکالمه کنار سر قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها امواج رادیویی منتشر می‌کنند که یک نوع تابش غیر ونیزه است. این دو عامل عمدتاً این باور را ایجاد می‌کردند که تلفن‌های همراه ممکن است علت شکل‌گیری سرطان مغز باشند. این احتمال تا مدت‌ها یک نگرانی بزرگ بود. گوشی‌های تلفن همراه بخش بزرگی از زندگی روزانه ما را تشکیل می‌دهند. به همین علت دانشمندان همواره در تلاش بودند تا مسئله قرارگیری در معرض امواج رادیویی را بررسی کنند. در طول این سال‌ها یک اجماع علمی قوی وجود داشت که امواج رادیویی موبایل‌ها ارتباطی با سرطان مغز یا دیگر مشکلات سلامت ندارند. علی‌رغم این اجماع، گهگاهی مطالعات نشان می‌دادند که تلفن‌های همراه ممکن است مضر باشند. در سال 2011 آژانس بین‌المللی پژوهش‌های سرطان قرارگیری در معرض امواج رادیویی را در دسته عوامل سرطانزای ممکن برای انسان‌ها قرار داد. در این مطالعه جامع بیش از 5000 پژوهش در نظر گرفته شدند که از این میان 63 پژوهش که از سال 1994 تا 2022 منتشر شده بودند در مرحله نهایی مورد بررسی قرار گرفتند. مقالات دیگر عمدتاً ارتباطی با موضوع مورد مطالعه نداشتند و حذف شدند. نتایج نشان می‌دهند که هیچ ارتباطی بین استفاده از تلفن همراه و سرطان مغز یا هر نوع سرطان سر و گردن دیگر وجود ندارد. بین سرطان و استفاده بلند مدت 10 سال یا بیشتر از موبایل نیز ارتباطی وجود ندارد. همچنین میزان استفاده مردم از تلفن‌های همراه ارتباطی با ریسک سرطان ندارد. این نتایج با یافته‌های گذشته سازگار هستند. با اینکه انسان‌ها در دهه‌های گذشته استفاده گسترده‌ای از فناوری‌های بی‌سیم داشتند، موارد سرطان مغز افزایشی پیدا نکرده است. به طور کلی این نتایج معقول هستند. آنها نشان می‌دهند که استانداردهای ایمنی ملی و بین‌المللی به خوبی عمل می‌کنند. امواج رادیویی منتشر شده از گوشی‌های موبایل پایین‌تر از آستانه‌های ایمنی هستند و شواهد نشان می‌دهند که این مقادیر پایین تأثیری روی سلامتی انسان ندارد. تحقیق جدید: مصرف روزانه چای صبح باعث افزایش رضایت از زندگی در کودکان می شود. محققان در مطالعه جدیدی که روی 150 هزار کودک و نوجوان از سراسر جهان انجام شده است میگویند افرادی که چای صبح میخورند نسبت به افرادی که این وعده غذایی مهم را حذف میکنند رضایت بیشتری از زندگی خود دارند. این تحقیق روی شرکت کنندگان بین 10 تا 17 سال از 42 کشور مختلف مانند روسیه، انگلستان، اسکاتلند و کانادا انجام شده است. در این مطالعه از طریق یک پرسشنامه از شرکت کنندگان سوال شده که معمولاً چند وقت یک بار چای صبح می‌خورند. این سوال هم برای روزهای مکتب و هم برای تعطیلات آخر هفته از آنها پرسیده شده است. سپس از شرکت کنندگان خواسته شد تا سطح کیفیت زندگی خود را با دادن امتیازی از 0 تا 10 ارزیابی کنند. همچنین محققان عوامل احتمالی دیگری مانند جنسیت، سن، وضعیت اجتماعی اقتصادی، مصرف میوه و سبزیجات، فعالیت بدنی و شاخص توده بدنی آنها را نیز در نظر گرفتند. گروهی که هر روز چای صبح مصرف می‌کردند با میانگین امتیاز 6.3 تا 6.6 بالاترین سطح از رضایت را اعلام کردند. افرادی که هرگز چای صبح نخوردند نیز کمترین میزان رضایت از زندگی خود را با میانگین امتیاز 5.5 تا 5.8 داشتند. لی اسمیت، نویسنده ارشد این تحقیق و اپیدمیولوژیست دانشگاه آنگلیا راسکین در بریتانیا می‌گوید نتایج تحقیق با برخی ناسازگاری‌ها بین کشورهای مختلف اشاره دارد که ممکن است تحت تأثیر فرهنگ‌ها و سبک زندگی متنوع و عوامل اجتماعی اقتصادی باشد. با این وجود نتایج ما نشان می‌دهد که در تمام کشورهای بررسی شده رضایت از زندگی در افرادی که چای صبح می‌خورند بیشتر از افرادی بود که هرگز چای صبح نمی‌خورند. توجه به این نکته ضروری است که نتایج ارائه شده بر اساس مطالعات ارتباطی به دست آمده است و این معنی که مصرف چای صبح ممکن است لزوماً علت رضایت از زندگی نباشد. مصرف به اندازه چای صبح انرژی و مواد مغذی لازم برای عملکرد شناختی بهینه را فراهم می کند و تمرکز، حافظه و توانایی یادگیری را افزایش می دهد. دلیل دیگر می تواند ترکیبی از ویتامین ها و مواد معدنی باشد که از چای صبح دریافت می کنیم و عدم دریافت منظم آنها ممکن است با مرور زمان باعث کاهش رضایت از زندگی شود. سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که در برنامه امروز کاوش با ما همراه بودید. موفق باشید و سعادتمند. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.